اقرار به کفر برای من جایز نیست، دروغ است. من بیام اقرار به کفر کفر نیست. اولا من کافر نشدم، ثانیان حکمیت کفر نیست. اگر من همچه اقراری بکنم قیل از این که خودم رو تقصیح کردم، این دور باید به اسلام بسته باشم که اینجور کارها کفر است. بعد تا دامنه قیامت مردم بیان بگن آقا حکمیت همیشه کفر است. اینها پس از این که از توبه علی به اصطلاح مأیوس شدن مدتان بود. در تمام این مدت که اینها علی رو تکفیر می کردن، این دام بدانید علی با اینها در منتها درجه دموکراسی رفتار کرد. علی خلیفه بود، اینها رعیتش بودن. این هم از عجیب است، یعنی عجز علی عجیب نیست، چیزی که در دنیا کم نمونه دارد. اینها هر کسی می نشستن آزاد بودن در اظهار عقیده. اولا یعنی می رفتن مردم تبلیغ می کردن، حرف می زدن. حضرت هم خودش و اصحابش باز با عقیده آزاد با اینها روبرو می شدن، احتجاج می کردن، صحبت می کردن، استدلال می کردن. علی اینها را حبس نکرد و اینها را تا وقتی که اینها در همین حدود بودن که عقیده خودشون اظهار می کردن و در راه اظهار عقیده فقط قدم بر می داشتن، علی نه اینها را حبس کرد، نه اینها را شلاق کرد و نه حتی سهم اینها را از بیت المال قطع کرد. مثل دیگران سهمشون از بیت المال می گرفتن. به اینها در دنیا این مقدار آزادی در دنیا سابقه ندارد که حاکمی حکومتی با مخالفین خودش تا این درجه با دموکراسی رفتار کرده باشد. می آمدن حتی در مسجد علی در همونجا پارازیت می دادن. یه روزی علی علیه السلام در منبر بود، الان یادم رفت که مسئله چی بود، یک کسی ناگهان آمد یک سوال عجیبی کرد که همه حیرت کردن. علی بالفور جواب داد، یعنی یک حاضر جوابی به اصطلاح خارج داد. آخه مسئله حاضر جوابی هم غیر از حتی جواب علی. یکی از همین خارجی ها نشسته بود، از همون پایی فریاد کرد ای قاتله الله ما اصغه، خب ای خدا بکن که این هایی چقدر باسواد است. علی خلیفه اشاره میکرد که تیکش میکردن اونجا، خواستم متعرض بشم فرمود سال شد به من تنها پوش داده، اهمیت نمیدم. امیرالمومنین نماز میخوند، نماز جماعت. اونا که دیگه به علی اقتدا نمیکردن، همه اقتدا میکردن الا خوارج، علی عز بالله او رو تکفیرش میکردن. یه روزی علی در نماز است، نماز جماعت، دیگران به او اقتدا کردن. نمیدونم در حال قرائت بود، در حال تسبیحات بود، در حال رکوع بود، چی بود، همینقدر میدونم. در حالی که حضرت مسئول نماز بود، یکی از اینها به نام ابن الکوا آمد و شروع کرد بلند بلند این آیه قرآن را کنایه به علی زدن خوندن. و قریاد اسکلان که ابن الکوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. معنی آیه چیست؟ مخاطب پیغمبر است. خدا به پیغمبر میگه به پیغمبر به تو چنین وحی شد، به پیغمبران قبل از تو هم همین چنین وحی شد. ای پیغمبر تو که پیغمبرم هستی اگر مشرک بشدی تمام اعمال گذشتت از بین رفت. حالا چرا این آیه رو داره میگه؟ این آیه رو میخواد گوشه بزنه به علی. علی میدونیم تو سوابقت در اسلام چیست، ما میدونیم اول مسلمان هستی، میدونیم پیغمبر تو را به برادری انتخاب کرد، میدونیم در لیلة المدید اون فداکاری کردی، در بستر پیغمبر خوابیدی، خودت رو طعمه شمشیرها قرار دادی، میدونیم خدمات رو در به اسلام همه رو میدونیم. اما خدا به پیغمبرتان گفته اگر مشرک بشی تمام اعمالت هبا و هدر رفت. تو ای علی مشرک شدی تمام اعمالت هبا و هدر رفت. این آیه را انتخاب کرده به این دلیل. حالا علی چه میکند؟ تا صدای این خوندن قرآن بلند شد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کلمه ی حلال که از زبان این بیرون آمد، لین اشرکت، علی سکوت کرد در حال نما، سکوت تا این آیه را با آخر رسوند. وقتی آیه را با آخر رسوند، دو مرتبه علی ادامه داد، باز تا ادامه داد او دو مرتبه شروع کرد همین آیه را تکرار کردن. اگر بگی چرا علی سکوت کرد، چون دستور قرآن است. اینجا این پایین میبینید نرشتن، این آیه که این پایین نرشته، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، وقتی که قرآن تلاوت می شود استماع کنید، گوش کنید. امام جماعت که قرائت می خونه، چرا مأمومین باید سکوت کنند؟ چون وقتی او قرائت می خونه شما باید گوش کنید. باشه علی ادامه داد، دسته کلمه که حضرت فرمود او همون آیه را تکرار کرد، باشه تکرار کرد، حضرت سکوت کرد تا تموم کرد. مرتبه سوم قضیه تکرار شد، چون او این عمل میخواد تکرار بکنه، کم کم وضع نماز را به هم میزد. این دقیقه دیگه حضرت تا جمله او تمام شد این آیه قرآن را خوند که آخرین آیه از سوره روم است، فاصبر ان وعد الله حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، یعنی صبر کن، بعده خدا حقیقت هست. این مردم بی ایمان تو را تکن ندهن، ناراحتش نکنن. بعدم زبان حال خودش علی از قرآن خون این رکار شد. اینها بعد علی دست بروی اینها دراز نکرد تا اون وقتی که اونها به خیال خودشون از توبه علی مایوس شدن. وقتی مایوس شدن تصمیم گرفتن به انقلاب، تصمیم گرفتن به یاویگری. در منزل یکی از خودشون جمع شدن، در اونجا یکیشون یک خطابه مهیجی ایراد کرد. اون خطابه که کتب تاریخ نوشتن، من نمیخوام خطابهشون رو بخونم، نوشته است، اینجا لزومی ندارد. اینها شروع که قیام کردن علیه امنیت کشور علی، فکر با شمشیرهای براهنه رسمن قیام کردن. مثل همه یاغیها چکار میکنن؟ اول کاری که میکنن راه ها را، امنیت را از راه ها میگیرن، قارت میکنن، آشوب بپا میکنن، وضع اقتصادی رو به هم میریزن تا کم کم دولت وقت رو ضعیف کنن. وقتی که ضعیف کردن خود دولت از پادر بیارن. همین برنامه رو شروع کردن به اجرا کردن. اینجا بود که علی تصمیم گرفت دیگه اینها رو سرکوب بکنن. اینجا دیگه جای آزادی نیست، صحبت به اظهار عقیده نیست، آزادی عقیده نیست که علی بخواد بهش آزادی بدهد. صحبت انقلاب است، یعنی صحبت اخلال در امنیت است، صحبت به هم زدن حکومت است، قیام علیه حکومت است. اینجا بود که علی قیام کرد، اینها را تعقیب کرد، یاغیها را تعقیب کرد تا اون که در کنار نهر نهروان با اونها روبرو شد. اول هم دست روی اینها دراز نکرد، عبدالله ابن عباس رو فرستاد، فرمود عبدالله برو با اینها با منطق صحبت کن، بلکه اینها معیوس بشن. ظاهرا خود حضرت هم تشریف بردن باهاشون صحبت کردن. از 12,000 نفر بعد در اثر تبلیغ و صحبت و بیان حقایق 8,000 نفرشون برگشتن. یعنی علی صحبت ها شکی کرد یا صحبت های ابن عباس، از آن دستور دادن یه پرچمی در میان دلشتر نفت کردن، فرمود هر کس از شما بیاد در زیر این پرچم، من او را مسلمان واقعیش میدونم، او در امان است، من به اون کار ندارم. 8,000 نفرشون برگشتن، ولی 4,000 نفر دیگر لجاجت و سرسختی کردن، با علی جنگیدن و شکست فوق العاده سختی خوردن که از اونها جز عده معدودی باقی نمون. عبدالرحمن ابن ملجم یکی از اون باقی موندگان اون جنگ است. اینجا من باید دو مطلب را برای شما عرض بکنم. یکی این که اساسا روح خارجیگری چیست؟ روحیه خوارج چه روحیه بود که علی با این روحیه مبارزه کرد؟ آیا ما که شیعه هستیم، آیا چنین قوه ذاتی در ما میتواند وجود داشته باشد که با روح خارجیگری مبارزه بکند؟ مالی به خارجیگری که عرض کردم وجود نداره فعلا. حالا من برای شما از این خصوصیات اینا براتون عرض میکنم. اولا یکی از خصوصیات در وجود اینها نقاط خوب و نقاط بد هر دو وجود داشت. یکی از چیزهایی که در اینها وجود داشت مسئله این بود که اینها اهل عبادت بودند، یعنی اصلا عباد بودند، منهمه که در عبادت بودند. یعنی چه؟ یعنی آقا مرد مردی بود، راست معتقد بود، خارجی ها بی عقیده نبودند، معتقد بودند، از روی عقیده کار می کردند، شب تا صبح عبادت می کردند. اینها عجیب است، بسیار عجیب است. شما خودتون به جای لشکریان علی بگذارید، فرض کنید ما و شما میخوایم همراه علی هستیم، روبرو میشیم، ما مثل ابن عباس هستیم. ابن عباس خودش میگوید وقتی که رفتم با این جمعیت روبرو شدم، میگه که از نقل کردم که را جباهم قرحه و عیادی کسفنات البعیر لهم خمس مرحبه مشمرون. ابن عباس نگاه شد، 12,000 نفر این پیشانی ها از عبادت پینه بستن، دستان این ها چون مردم کارگر بودن، اولا بعد به خدمت روی این زمین های خشک، روی این شنزارها، این دست ها رو به زمین گذاشته بودن و سجده کرده بودن زمین، دست هاشون پینه بسته، پیراهن های کهنه به تن، اما یک مردم بسیار بسیار مصمم و قاطع. از روی عقیده کار می کردن. خود امیر المؤمنین قبول داره که اینها روی عقیده کار میکنن. وقتی که میخواست حضرت بعد از این قضیه توصیه کرد، فرمود اینا همین دیگه بسشون هست، لا تقتل الخوارج بعد، بعد از من دیگه کسی دست به اینها دراز نکند، کافی همین، لیس من طلب الحق فاخطأ که من طلب الباطل فادرکه. اینها با اصحاب معاویه این تفاوت دارن، اینها دلشون حق رو میخواد اما اشتباه کردن، اونها از اول حق باز هستن. پس یکی از مشخصات اینها عبادت، یکی دیگر از مشخصات اینها مسئله شجاعت بود و فداکاری. نه اینکه اینها روی عقیده کار میکردن، روی طمع کار نمیکردن، برای دنیا کار نمیکردن، واقعا برای دنیا نمیجنگیدن، واقعا برای مطامع دنیا نمیجنگیدن، چون روی عقیده کار میکردن فداکار بودن، مثل همه فداکاران دیگر از روی عقیده و ایمان. که باز این جهت که تاریخ درباره خوارج نشان میدهد در دنیا کم نگیر است. یک جوانی بود از خوارج، پدرش خارجی نبود ولی خود جوان خارجی بود، از همین آدمین عباد زهاد اینها بود. پدرش یه روز آمد هر چی به این التماس کرد، پسر جان خواهش میکنم برگرد، من پدرت هستم، هر که پدرت بشنو. گفت ممکن من از راه عقیدم بر نمیگردم. آخرین حرفی که پدر به این پسر داشت، گفت پسر جانم یه فکر میکردم، میخوام برم اون بچه کوچولوت را، یه پسر بچه کوچیکی مثل این که داشت، یه دختر بچه نمیدونم، یه بچه کوچیک، برای پسر بچه بوده، یه پسر بچه کوچیکی، این پسر که این ندهی به اصطلاح تو خونه داشته، گفت الان من میرم این بچه کوچولوت رو میارم جلوی تو تا چشمت به او بیفته، بلکه این دلت تکن بخوره، رحمت بیاد و برگردی به خونه، سر خونه و زندگی. گفت پدر جان من به این که نیزه ها توی این سینه من فرو برود و من همینجور خودم رو به اصطلاح بکشانم که به اون نیزه ای که در دست دشمن هست پرتر بزنم، این نیزه ها اینو بیشتر دوست دارم از اینکه بچه‌ام ببینم. این است که علی یک جمله ای دارد در نهج البلاغه، می فرماید انا فتعت عین الفتنه، تعبیر من جزء درس‌های بسیار بسیار آموزنده تاریخ اسلام و مخصوصا درس‌های آموزنده تاریخ شیعه داستان خوارج است. امیر المؤمنین فرمود انا فتعت عین الفتنه ولم یجتر علیها احد غیری. میگه چشم فتنه را من در آوردم، غیر از من احدی در دنیا جرأت چنین کار رو نداشت. راست میگه غیر از علی و بصیرت علی و ایمان علی و باطن بینی علی، یقین داشته باشید شما احدی در دنیا نبود که جرأت بکند این جور از خاص معتقد ولی جاهل و احمق را این جور از دم شمشیر بگذراند و قلم قلمشون بکند. صحبای کلام امیر المؤمنین این است، اگر من با نهضت خارجیگری که روح این نهضت را بعد براتون شرح میدم، اگر من با نهضت خارجیگری در دنیای اسلام مبارزه نمی کردم، دیگه تا دامن یه قیامت یک نفر پیدا نمی شد که جرأت بکند چنین مبارزه ای بکند. غیر از من کسی نیست که اگر بیند یک جماعتی که پیشانیشان هم از کثرت عبادت پینه بسته است، ولی اینها صد راه اسلام هست، اینها در ضرر اسلام هستند، خودشون خیال میکنن به نفع اسلام هستند اما دشمن واقعی اسلام هستند. غیر از من کسی نبود جرأت بکند به جنگ اینها بیاد خونشون رو بریزد، من کردم این کار را. بعد از علی هم در زمان خلفای امیه و عباسی دیگران اگر جرأت میکردن به جنگ اینها برن و سربازها از اینها اطاعت میکردن، دلیلشان هم این بود، میگفتن آقا علی اینها را کشت، علی اینها را جایز القتل میدانست، دیگه شما چی میگید؟ خصوصیت دوم اینها شجاعت بود و فداکاری. این دوتا دو نقطه به اصطلاح مثبت و روشن در وجود اینها بود که عبادت میکردن و فداکاری. یکی دیگر در باره اینها نوشتن میگن از نظر عقیده سیاسی به اصطلاح معتقد بودن که با عقیده اهل تسنن و شیعه هیچ کدام موافق نبودن، معتقد بودن که خلیفه مسلمین هر کس باشد، از هر طبقه ای باشد، قرشی باشد، غیر قرشی باشد، عرب باشد، عجم باشد، هر کی مخواد باشه میتونه باشه. از این میگریم سایر مشخصات روحیه اینها چی بود؟ یکی دیگر از روحیات اینها این بود که اینها مردم جاهلی بودن، اینها مقدس بودن اما مقدس احمق، مقدس جاهل، مقدس نادان، مقدسی که تشخیصش درست نبود. بازم از کلام خدا علی استفاده می کنن، یه آیه در قرآن دیده بودن معنی آیه رو نمی فهمیدن، غلطی تفسیر می کردن، تمام فتنه هم از اینجا برخاست. در سوره انعام آیه قرآن اینه ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین، یعنی حکم اختصاصا از خداست، اونجا حکم یعنی دستور، یعنی قانون، نه مجری قانون. اینها حکم را و حاکم و آمر که مجری قانونه اشتباه کردن. علی علیه السلام وقتی اینا میگه شعرشون این شد لا حکم الا لله، علی میفرمود که کلمت حق یراد بها باطل، سخن درست است اما اونی که شما قصد میکنید و خیال میکنید از این جمله غلط است. نعم لا حکم الا لله، منم میگم لا حکم الا لله، اما لا حکم الا لله یعنی دستور و قانون حضار خداست، نه اینکه حاکم و مجری قانون خود خداست.